پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
محبت نور است در هر خانه بتابد. ای هر که هستی، لحظه ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آنچه هستی خوبتر باش.
هم قدم و هم مسیر من باش، در سفر دور ما شده بشکند این مرز آهنین. ای کاش بین تو و سرزم
دوستان خوبم، سلام. سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان، شما شنوندگان با معرفتی که هر پنج شنبه با مجله جوانان همراه میشید. من نوید توکلیم و امروز پنج شنبه 20 تیر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 11 ژوئیه 2019 میلادی 540مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه میکنم. به مجله جوانان خوش اومدید. و اما این شماره مجله جوانان هم مثل همیشه 3 تا بخش اصلی داره و یه بخش کوتاه پایانی. نقطه سرخط، کودکان منادیان صلح و دمی با تاریخ بخش‌های اصلی مجله رو تشکیل میدن و آخرین برگ هم آخرین بخش مجله است. از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. این مجله جوانانه، برنامه پنج شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید از طریق تلفن 201-703-671-8888، آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سرخط. اگر در آپارتمان زندگی می کنید، بدون اینکه بخواهید گزارش صوتی کاملی از زندگی همسایه‌هایتان خواهید داشت. می دانید کدام خانواده ها بچه دارند، سلیقه موسیقی هر کدامشان چطوری است، چه برنامه هایی را از تلویزیون می بینند، چه شبهایی مهمانی و جشن دارند و چه موقع هایی با هم دعوا می کنند. اما این نوع عجیب خبر داشتن از دیگران معمولا همراه است با ملاحظه فراوان حریم های خصوصی. می دانید همسایتان تنها، غمگین یا در معرض خطر است، اما نمی دانید باید دخالت کنید یا نه. بله دوستان، امروز 11 ژوئیه 20 تیر ماه روز جهانی جمعیت. این روز را دفتر بنیاد جمعیت سازمان ملل متحد به خاطر مطرح کردن مشکلاتی که با رشد جمعیت در جهان پدید میاد، روز جهانی جمعیت نامگذاری کرده. به همین مناسبت یادداشتی انتخاب کردم که بی ارتباط با این موضوع نیست و قصد دارم که تا یه 2 هفته بخش هایی از اونو براتون بخونم. یادداشتی که مقدمه و چکیدش رو در ابتدای نقطه سرخط امروز شنیدید. این یادداشت رو ماریس کرایزمن نوشته و در وبسایت اتلانتیک منتشر شده. وبسایت خوب ترجمان هم ترجمه فارسیش رو با این عنوان منتشر کرده: وقتی صدای دعوای همسایه ها را میشنویم باید کاری بکنیم. ازتون دعوت میکنم بخش اول این یادداشت رو با مقداری تصرف و تلخیص بشنوید. ساعت 11:15 یکی از شبهای گذشته داشتم چراغ آپارتمانم را خاموش می کردم تا آماده خواب شوم که از طبقه بالا صدای داد و فریاد شنیدم. صداها خشمگین بودند. با اینکه لباس خواب تنم بود، در آپارتمان را باز کردم تا صدا را بهتر بشنوم و با سیلی از فحش‌های آب نکشیده روبرو شدم. توی راهرو ایستاده بودم و داشتم سبک سنگین می کردم که دخالت کنم یا نه. وضعیتی آشنا که هر کدام من ممکن است تجربه کرده باشیم. تا یه 20 سال گذشته در انواع و اقسام آپارتمان‌های نیویورک زندگی کردم، اما فصل مشترک همه این خانه‌ها شنیدن مشاجره همسایه‌ها بوده است. واقعیت بی‌رحمانه زندگی در نیویورک و کلان شهرهای دیگر این است که بجز اولیگارش‌های روسی که آپارتمان‌های بسیار بزرگ اجاره می‌کنند و هیچ وقت هم آنجا ساکن نمی‌شوند، همه ما در این شهر زورچپان شده‌ایم. توده‌وار جابجا می‌شویم. فضای شخصی‌مان ناچیز و حریم خصوصی‌مان مختصر است. ما در میان تماشاچیانی زندگی می‌کنیم که از قبل حضور داشتند. من در مترو و خیابان و داروخانه و فروشگاه گریه کردم و ساعت 2 صبح در هم شکسته روی پله‌های جلوی خانه غریبه‌ای ولو شدم. اما خانه فرق دارد. درست است که اگر زیر دوش ترانه‌ای تمرین کنم یا در اتاق نشیمن برای سگم آواز بخوانم، با این خطر مواجهم که دیگران صدایم را بشنوند. اما اگر کسی از من بخواهد که صدایم را پایین بیاورم، رنجیده خاطر خواهم شد، زیرا من و همسایگانم توافق نانوشته ای داریم. صدای موسیقی نسبتاً بلندتان را تحمل می کنم و با دور همی های دیر وقت و صدای تلویزیونتان کنار می آیم و شما هم در مقابل باید با سر و صدای من مدارا کنید. کسی که انتخاب می کند در چنین فاصله نزدیکی از دیگران زندگی کند، می داند که مرزبندی و احترام به حریم خصوصی یکدیگر تا چه اندازه مهم است. اما گاهی اوقات خواهی نخواهی بیرون به درون نفوذ می کند و مسئله همسایه به مسئله خودمان تبدیل می شود. چشم و گوش به آب دادن ممکن است تحریک آمیز باشد، اما اگر ناخواسته باشد چطور؟ گاهی با خوشحالی سرتان گرم کار خودتان است که موقعیتی گریزناپذیر پیش می آید. شاید داد و فریاد همسایه ها یک دعوای عادی و بی خطر باشد، شاید هم نه. وقتی صداها را از آن سوی دیوار می شنوید، تشخیص چنین تفاوت هایی دشوار می شود. چند گزینه در برابرتان وجود دارد که همه‌شان با ابهامات و پیامدهایی همراهند. می توانید مستقیما مداخله کنید. مثلا در بزنید و بگویید خواستم مطمئن شم همه چی رو به راهه. یا اینکه در بزنید و مقداری شکر قرض بگیرید. هر کاری که به همسایگانتان یادآوری کند که شما همانجایید و شاهد مشاجره‌شان بوده اید. اگر کسی در معرض خطر فوری باشد البته کمک خواهید کرد. ولی اگر کسی در خطر نباشد و شما فضول معرکه شده باشید چه؟ از کجا معلوم وضع را وخیم تر نکنید؟ علاوه بر این تقریبا همه ی آدم ها هنگام نزدیک شدن به موقعیتی که ممکن است خشونت آمیز باشد ترسی طبیعی احساس می کنند. ترس از این که به خودشان آسیبی برسد. گزینه دیگر این است که با پلیس تماس بگیرید، اما ممکن است وقت پلیس را تلف کنید و همسایگانتان را برنجانید. شاید هم شدت واکنش پلیس بیش از حد باشد و همسایگانتان را به خطر بیندازد. می توانید خیلی ساده سر و صدا را نشنیده بگیرید و امیدوار باشید که متوقف شود. اما در این حالت هم کسی خواهید بود که در خانه اش نشسته و نمیداند دعوا چه وقت فقط یک دعواست، قسمت دیگری از آن قرارداد اجتماعی که همسایه ها یاد می گیرند بخشی از زندگی بدانند و نادیدش بگیرند و کی وخامت بیشتری پیدا می کنند. اگر دعوای همسایه ها را در گوگل جستجو کنید با ستونهای بحث و مشاوره متعددی روبرو می شوید که پر از آدم هاییست که می خواهند مرز بین مشاجرات معمولی و خشونت خانگی را رمزگشایی کنند. چیزی که می خواهیم بدانیم این است: مسئله در چه شرایطی به من ربط پیدا می کند؟ و البته مشکل اینجاست که نمی شود به این پرسش پاسخ داد. بله دوستان، بخش اول یادداشتی رو شنیدید با این عنوان: وقتی صدای دعوای همسایه ها رو میشنویم باید کاری بکنیم. هرچند که نگارنده در پایان این بخش عملا اتمام حجت میکنه که برای این پرسش مهم که تو شهرها و محله ها و آپارتمان های پر جمعیت واقعا هم دغدغه بغرنجیه، پاسخ مشخصی نداره. با این حال ماریس کرایزمن در ادامه با اشاره به چند تا از تجربه های شخصیش به نتایجی میرسه که میتونه واقعا به کارمون بیاد. ازتون دعوت میکنم نتیجه گیری این یادداشت رو در نقطه سرخط هفته ی آینده بشنوید.
دریا واسه کشتی های بی سرنشین جان نداره، از من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره، این گوشه از شهر امنه، من سعی کردم نمیرم، اینقدر نمیرم که آخر این گوشه پهلو بگیرم. تو سالها سرنشینه این گوشه از شهر بودی، اما با من که همیشه همسایتم قهر بودی. قبل توفان ابروی اون روی ماهه، احمد به من گفت هر شب توفان سختی تو راهه، چند روز چند سال چند قد از رد پامون گذشته، قلبم به عمره تاریخ از این خیابون گذشته، قلبم مثل گوش ماهی با موج موهات رفیقه، عشق من این تنگ کوچیک کوچیک اما عمیقه. دریا واسه کشتی های بی سر نشین جان نداره، پس من چرا غرق بودم؟ تهران که دریا نداره، جا پیت رفته بودم، دلتنگ برگشته بودم، آشفته و خسته انگار از جنگ برگشته بودم. من خوب بودم تا این شهر با خشک سالیش بدم کرد، خوب شد خدا رحم کرد و عشق تو دریا زدم کرد. دریا واسه کشتیای بی سر نشین جان نداره، پس من چرا غرق بودم؟ تهران که دریا نداره، دریا واسه کشتیای بی سر نشین جان نداره، پس من چرا غرق بودم؟ تهران که دریا نداره، دریا واسه کشتیای بی سر نشین جان نداره، پس من چرا غرق بودم؟ تهران که دریا نداره، دریا واسه کشتیای بی سر نشین جان نداره، پس من چرا غرق بودم؟ تهران که دریا نداره.
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. همسایه ها را شنیدید با صدای محسن چاوشی. آهنگسازی و تنظیم این قطعه را هم خود خواننده انجام داده و ترانش رو حسین صفا سروده. و اما دیگه وقتشه که بریم سراغ برنامه بعدی، کودکان منادیان صلح.
کودکان منادیان صلح.
چند روز دیگه تولد 3 سالگیمه. حالا دیگه خوب میفهمم که برای خودم آقا پسری شدم. دوست دارم به مامانم نشون بدم که تنهاییم میتونم خیلی از کارا رو انجام بدم، ولی اون خیلی وقتا نمیذاره کاری رو که دلم میخواد بکنم. همش بکن نکن میکنه، دیگه اعصاب منو خود کرده. وقتی کوچولو بودمم این کارو میکرد، مثلا نمیذاش وقتی راه میرم غذاام بخورم. میگفت وقتی چیزی میخوری باید تو صندلی غذات بشینی. من چند روز اول خیلی گریه کردم، جیغ زدم، خودم رو مثل یک چوب سیخ گرفتم تا نتونه منو توی صندلی بشونه. ولی وقتی دیدم مامانم دست بردار نیست قبول کردم. حالا میبینم چقدر خوبه. راستش رو بخواین حالا صندلی غذامم دوست دارم. یک روزم دیدم روی چند تا از درهای کابینت قفل زده. وقتی جیغ زدم و گفتم میخوام با ظرفای تو کابینت بازی کنم، چند تا کابینت دیگه که توش قابلمه و ظرف پلاستیکی بود و نشونم داد و گفت باید با اونا بازی کن. تو اون کابینت هایی که قفل دارن ظرفای شکستنی هست، نمیشه، اگه بشکنه خودتم آسیب میبینی. دیشبم دوست داشتم با با لپتاپ بابا بازی کنم. ولی مامانم دوباره سر رسید و گفت نه 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 نه، اجازه نیست. منم جیغ کشیدم، خودم رو کوبوندم به زمین. بابام گفت کاریش نداشته باش، بذار آزاد باشه بچم، بهش دست بزنه، اینجوری ساکتم میمونه. مامانم منو بغل کرد و بوسید و به بابام گفت اینا حد و مرزه، قانونه. اگه بچه حد و مرز نداشته باشه، مثل اینه که توی دنیای بزرگ رها شده، خودش مستقل میشه. حد و مرز باعث امنیت و سلامتیشه. بعدشم میفهمه که توی این دنیای محدود شده آزاده، میتونه کارهایی که دلش میخواد رو بکنه. مامای رو به بابا گفت عزیزم، آزادی یعنی انتخاب درست قانون و طبق اون عمل کردن. من که از اینایی که گفت خوشم نیومد، این قانونا عصبانی میکنه، ولی چاره ایم ندارم. خب به خاطر مامان مهربونم سعی میکنم گوش به حرفش بدم.
در سالهای اولیه تولد، کودک میل باور نکردنی به درک و کشف جهان پیرامون خودش داره. کودک مکتشف میخواد همه چیز رو بازرسی کنه، امتحان کنه و آزمایش کنه. از توانایی‌هاش گرفته تا حالات و عواطفش و حتی همه چیزهایی که ما اجازه اون رو دادیم یا ندادیم. بنابراین مسئولیت والدین اینه که با تعیین حد و مرز و محدودیت‌ها احساس امنیت در کودک به وجود بیارن. به این دلیل تعیین حد و مرز برای کودکان در اونها احساس امنیت می‌کنه که اگر اونها ندونن چه کاری میتونن انجام بدن و چه کاری رو نمیتونن، یا اینکه چه کاری مورد تایید ماست و چه کاری رو نمیپسندیم، شرایط برای اون بسیار سخت خواهد شد و نتیجه ای جز سرکشی و استراب نخواهد داشت. درک محدودیت هایی که برای اون قائل شدیم به اون میفهمونه که در خانواده ما چه چیزهایی مجاز و چه چیزهایی غیر مجازه و از این طریق محدودیت های جامعه رو هم درک میکنه. راه های زیادی وجود داره که میشه به کودک فهموند که چه انتظاراتی از اون داریم. مثلا تشویق کارهایی که مورد تأیید ماست. سعی کنیم از طرق مثبت به اون بفهمونیم که چه کارهایی برای ما قابل قبوله و چه رفتاری غیر قابل قبول. به عنوان نمونه، اگر میخواییم به اون بفهمونیم که صدمه زدن به دیگران ممنوعه، باید این قانون اجتماعی رو خودمون در مورد اون اجرا کنیم. وقتی اون از طرف خانواده خودش صدمه نبینه، میفهمه که اون هم به دیگران صدمه نزنه و این کار در خانواده اون مجاز نیست. ثبات ما و مصمم بودن به اجرای قوانین به کودک میفهمونه که در اجرای قوانین مصر هستیم و جایی برای دعوا و درگیری نمیمونه. تحسین کردن کودکان و پرت کردن حواس اون در هنگام انجام کار نامطلوب و یا حل و فصل مسائل با شوخی هم درس‌های با ارزشی به کودک میده و هم از بکن نکن ما کم میکنه. به جای اینکه سوالی از کودک بکنیم که میدونیم جواب اون نه هست، سعی کنیم سوال رو طوری مطرح کنیم که تکلیفش مشخص باشه. مثلا وقت رفتن به خونه به جای اینکه بگیم میای تا بریم، بگیم تا 5 دقیقه دیگه خواهیم رفت.
حضرت عبدالبها می‌فرمایند: احبای الهی و اماع رحمانی به جان و دل اطفال را تربیت نمایند و در دبستان فضل و کمال تعلیم فرمایند. در این خصوص ابداً فتور نکنند و قصور نخواهند. البته طفل را اگر بکشند بهتر از این است که جاهل بگذارند، زیرا طفل معصوم گرفتار نقایص گوناگون گردد و در نزد حق مؤاخذ و مسئول و در نزد خلق مذموم و مردود. شده در پرژن BMS.
دوستان، باید به اطلاعاتون برسونم که قراره به مناسبت روز شهادت حضرت باب 10 ژوئیه فیلم مستند سید باب که دوبله فارسی فیلم The Gate هست از طریق پرشن BMS پخش بشه و این بار روی همه شبکه‌های اجتماعی این رسانه هم قرار میگیره. ساعت پخش فیلم سید باب به وقت تهران به این صورت خواهد بود: از تلویزیون اندیشه پنجشنبه 20 تیر ساعت 9:30 شب، جمعه 21 تیر ساعت 12:30 ظهر، سه‌شنبه 25 تیر ساعت 10:30 شب و چهارشنبه 26 تیر ساعت 12:30 ظهر. و از تلویزیون پارس شنبه 22 تیر ساعت 4:30 بعد از ظهر، یک شنبه 23 تیر ساعت 6:30 عصر، دوشنبه 24 تیر ساعت 6:30 عصر و چهارشنبه 26 تیر ساعت 4:30 بعد از ظهر. امیدوارم بتونید برنامه ریزی کنید و این فیلم رو تماشا کنید. اما خبر خوب اینه که فایل تصویری فیلم سید باب از روز چهارشنبه 12 تیر بر روی شبکه‌های اجتماعی پرشن BMS در دسترس خواهد بود و میتونید اونو به طور رایگان دانلود کنید.
کسی که تموم بشر قرن‌ها برای حضورش نفس میشه ما، قفس شد تموم نفسهاش، ولی یه گنجین شادی به دنیا سپرد. مثل قنچه‌ای که یه روزی شکفت، مثل بلبلی که پر از شور بود، نسیم بهاری که آنی وزید، یه آینه‌ای که همه نور بود. یه دنیا غم از چهرمون میچکه، یه دنیا غم از رفتن نوبه ها، یه دنیا کم واسه این غروب، یه دنیا کم واسه این حال زار. یه دنیا غم از چهرمون میچکه، یه دنیا غم از رفتن نوبه ها، یه دنیا کم واسه این غروب، یه دنیا کم حال زار. شب همه روز بود کسی که روا کرد کام جهان، دمی
جهانو به کامش ندی، به جام همه شربت عشق ری، به جز زهر غمها به جامش ندی. دلم شب از خاطراتش پره، همه خاطراتی که دل سوز بود، شکردن با مهربان بزرگ که تو ظلمت شب همه روز بود. به دنیای ما روشنی داد و رفت، به دلهای ما زندگی داد و رفت.
شنوندگان عزیز، عزیزان همراه، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست. از این همراهی گرم و پرمهرتون سپاسگزارم. بخش بعدی آماده پخشه. دمی با تاریخ.
دمی با تاریخ.
گاه شمار بهائی.
نه تیر 1313 خورشیدی، 3 ژوئن 1934 میلادی، 17 ربیع الاول 1353 هجری قمری.
در این تاریخ آقا عزیزالله جذاب خراسانی در سن 94 سالگی در مشهد درگذشت. آقا عزیزالله کلیمی بود، اما بعدها به خاطر رفت و آمدی که با بهاییان پیدا کرد و خوابی که دید، به دیانت بهایی ایمان آورد. در طول حیاتش دائما مشغول به خدمت بود و مأموریت‌های بزرگی را هم از طرف حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی و حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی عهده‌دار شده بود. یکی از این مأموریت‌ها که توسط حضرت عبدالبها به جناب جذاب داده شد این بود که به روسیه سفر کنه و با تولستوی دیداری داشته باشه و او را از دیانت بهایی مطلع کنه. جذاب همین کار رو با کمال میل انجام داد و در نهایت به دیدار تولستوی موفق شد. حتما می دونید که لئو تولستوی، خالق شاهکارهایی مثل آنا کارنینا و جنگ و صلح، در اون زمان از مشهورترین نویسندگان روی زمین بود.
پانزده تیر 1271 خورشیدی، 9 ژوئیه 1892 میلادی، 9 ذی‌حجه 1309 هجری قمری.
در این تاریخ آقا محمد فاضل قائنی ملقب به نبیل اکبر دار فانی رو ودا گفت. جناب فاضل قائنی از جمله علمای شهیر دیانت بهایی بود. او درس‌های حکمت و فلسفه و فقه و اصول رو نزد بزرگترین علما و مجتهدین فرا گرفت و بعد از تحقیق در مورد آیین جدید به دیانت بهایی ایمان آورد. از جمله نصایح جناب فاضل که امروزه به عنوان حق کپی رایت ازش یاد می‌کنیم اینه که
انسان اگر کلمه یا مطلبی را از شخصی شنید که از ابتکارات آن شخص است، نباید در جایی آن مطلب را به خود نسبت بدهد و از مبتکرات خیش قلمداد کند، و الا در اداد سارقان محسوب می شود و حق صاحب مطلب را نیز پایمال می کند و به او خیانت می ورزد.
جناب فاضل قائنی در سال 1291 هجری قمری اجازه دیدار با حضرت بهاءالله را پیدا کرد و به همین خاطر از ایران راهی عکا شد. حضرت بهاءالله در لوح حکمت لقب نبیل اکبر را به او دادند. بعد از بازگشت به ایران، فاضل برای گسترش و معرفی آیین جدید به شهرهای مختلفی سفر کرد و در نهایت به بخارا رفت و در همین شهر درگذشت و همونجا هم به خاک سپرده شد، تا اینکه حضرت عبدالبها فرمان دادند که جسد جناب فاضل از بخارا به اشخابات منتقل بشه. این مأموریت در سال 1923 میلادی به وسیله شیخ احمد اسکوی انجام شد و پیکر جناب فاضل در گلستان جاوید اشقاباد به خاک سپرده شد. حکمت این انتقال زمانی بر بهائیان روشن شد که مدت کوتاهی بعد از این انتقال قبرستان بخارا به دستور حکومت تخریب شد.
سال سه‌شنبه 18 تیر 1229 خورشیدی، 9 ژوئیه 1850 میلادی، 28 شعبان 1266 هجری قمری.
در این تاریخ حضرت باب، شارع دیانت بابی و مبشر آیین بهائی، به اتفاق محمد علی زنوزی ملقب به انیس در شهر تبریز به شهادت رسیدند. حضرت باب در زمان شهادت 31 سال و 7 ماه و 27 روز از عمرشون گذشته بود. این روز در گاه شمار بهائی جزو ایام محرمه به حساب میاد که بهائیان در این ایام از کسب و کار اجتناب میکنن. اما اگر موافق باشید نگاهی داشته باشیم به شرح شهادت حضرت باب. سید علی محمد باب که تا سالها بعد از ادعای قائمیت مورد شکنجه و آزار مخالفان بودند، بالاخره بعد از تبعید و حبس‌های متعددی که در طول عمرشون تحمل کردند، به دستور امیر کبیر به تبریز انتقال داده شدند تا به حکم مجتهدین تبریز کشته بشن. میرزا حسن خان فراشباشی هم حضرت باب رو بدون شال و عمامه که نشانه سیادتشون بود به همراه سید حسین کاتب به سربازخانه تبریز منتقل کرد. در همان بد و ورود جوانی به اسم محمد علی زنوزی دوان دوان خودش رو به حضرت باب رسوند و استدعا کرد که در محضرشون باشه. دو نفر دیگه هم اظهار خضوع کردند و همگی دستگیر و در یکی از حجره های سربازخانه حبس شدند. یک روز قبل از یوم شهادت حضرت باب به یارانشون فرمودن:
فردا مرا در همین سربازخانه مقتول خواهند نمود، بهتر است امشب به دست یکی از شما مقتول شوم.
میرزا محمد علی زنوزی هم بی تردید قبول کرد و گفت که حاضرم به هر نحو که شما بفرمایید عمل کنم. حضرت باب هم ایشون رو به عنوان انیس خودشون در شهادت انتخاب کردن و فرمودن:
این جوان که در اجرای امر حق تردید ندارد، فردا تاج افتخار ابدی بر سر خواهد گذاشت و با من شهید خواهد شد.
صبح فردا فراش باشی به دستور وزیر نظام حضرت باب رو برای اخذ فتوای قتل به خونه چند نفر از مجتهدین تبریز برد. وقتی سید حسین کاتب از حضرت باب کسب تکلیف کرد، فرمودند:
تو اقرار به ایمان مکن تا باقی باشی و آنچرا که لازم است از اسرار و دقایق امر بدی به اهلش برسانی.
سید حسین هم به حکمت همین کار رو انجام داد و رهایی پیدا کرد. اون دو نفر دیگه هم به خواست حضرت باب تبری کردن و آزاد شدن. اما انیس با وجود تلاش ناپدریش و نامه برادر و حضور زن و فرزند و خواهرش، دست از ایمانش بر نداشت. نه تبری کرد نه توبه کرد و به خواهرش گفت:
گر تیغ بارد در کوی آن شاه، گردن نهادیم الحکم لله. من سالها در این آرزو بودم، شکر خدا را که اکنون به مقصود میرسم، و تو صبر و شکیبایی را پیشه کن و جزع و فزع من ما. عنقریب به امر حضرت قادر قهار قومی مبعوث شوند که ما را به بهترین اذکار و برترین آثار بستایند.
بالاخره مجتهدین حکم به قتل سید باب و انیس دادند. در روز شهادت 750 سرباز به فرماندهی سامخان ارمنی برای اجرای حکم قتل به صف شدند. اما وقتی فراش باشی برای بردن حضرت باب اومد، به او فرمودند:
تا من صحبتم با این کاتب تمام نشود، اگر همه قوای عالم نیز جمع شوند، قادر نخواهند بود که آسیبی به من رسانند.
اما ماموران گوش نکردند و باب و انیس رو به چوبه دار بستند. از طرفی سامخان نزد حضرت باب رفت و گفت:
من مسیحی هستم و هیچ گونه دشمنی با شما ندارم. اگر حقی نزد شما هست، ترتیبی اتخاذ فرمایید که من در خون شما دخالت ننمایم.
حضرت باب هم در جواب فرمودند:
مأموریت خود را اجرا نما. اگر در نیت خود خالصی، خداوند تو را از این ورطه رها خواهد نمود.
بالاخره ماموران حضرت باب و انیس رو با ریسمان محکمی به دوتا پایه میبندن و انیس درخواست میکنه او رو طوری ببندن که سرش بر سینه حضرت باب قرار بگیره و در نهایت با صدای شیپور سربازان به باب و انیس شلیک میکنن. اما بعد از فرو نشستن دود میبینن که انیس سالم و سرحال بدون هیچ اثری از جراحت و حتی غبار بر لباسش در کنار چوبه دار ایستاده و حضرت باب نیستند. بعد متوجه میشن که حضرت باب در حجره با کاتب مشغول صحبتند. وقتی فراش باشی برای بار دوم نزد حضرت باب میره به او میفرمایند:
من صحبت خود را با سید حسین تمام نمودم، حال به آنچه مأمورید عمل کنید که به مقصود خود خواهید رسید.
میرزا حسن خان فراش باشی حیرت زده از این اتفاق بلافاصله از شغل خودش استعفا میده و سام خان هم همراه با فوج ارامنه سربازخونه رو ترک میکنه. این بار قوچلی سلطان تسوجی باز حضرت باب و انیس رو به میدون سربازخانه میاره و فوج آقا جان بیک خمسه‌ای که فوج خاصه ناصری بودن آماده تیراندازی میشن و بعد از بستن باب و انیس به همون نحو بالاخره حضرت باب رو به همراه جناب انیس به شهادت میرسونن. عصر روز شهادت پیکر حضرت باب و جناب انیس رو به کنار خندق در خارج از دروازه شهر انتقال میدن. اما شب دوم بعد از شهادت الله یار خان اون اجساد رو پیچیده در عبا از کنار خندق به کارخونه حریربافی یکی از بابیان میلانی در تبریز انتقال میده. ماموران هم از ترس مجازات میگن که اجساد رو جانوران خوردن. روز بعد اجساد رو در پارچه حریر و صندوق چوبی جای میدن و به دستور حضرت بهاءالله به تهران منتقل و جایی در بقعه امامزاده حسن پنهان میکنن. بعد از اون تا چند سال این اجساد از جایی به جای دیگه منتقل میشدن تا اینکه نهایتاً در سال 1316 هجری قمری اجساد حضرت باب و جناب انیس به دستور حضرت عبدالبها به حیفا رسیدند و در روز 28 صفر 1327 هجری قمری به دست حضرت عبدالبها در داخل تابوت مرمر در ساختمانی که برای این منظور در نظر گرفته شده بود در دامنه کوه کرمل استقرار پیدا کردند. سالها بعد مرقد زیبا و مجللی روی این آرامگاه ساخته شد که به عنوان مقام اعلی شناخته میشه و باغ‌های حول این بنای با شکوه عظمت اون رو صد چندان کرده.
آخرین برگ. دانشمند آمریکایی نیجریایی الاصل علوم سیاسی کالو اندوکو کالو معتقد است هر آنچه برای خود انجام دهی با مرگ از بین می رود، اما آنچه برای دیگران انجام می دهی به عنوان میراث تو در جهان باقی خواهد ماند. هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر، گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید. ای دوست، در روزه قلب جز گل عشق مکان.